أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر وأمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عرض کنم خدمت شما انشاءالله که طاعت و عبادت همگی دوستان قبول باشه و ما هم مشمول ادعیه زاکی دوستان بودیم و انشاءالله خواهیم بود. عرض کنم من داشتم همینجوری روایات رو نگاه میگردم ببینم تا کجا رسیدیم و اینها، دیدم یه روایتی قبلا مثل اینکه خوندیم ولی دیدم خیلی بحث داشته، من همینجوری یه مقداری سری رد شدم و اینها، بیشتر بحثای ادبی در واقع و توضیحی خود عبارت داشت. اینها را من یه مقدار امروز در مورد اون صحبت کنم. تا کجا رسیده بودیم قبلا؟ بله، حدیث باب فرض طاعت الائمه، حدیث بله تا حدیث عرض کنم تا 11 و اینا خونده بودیم حالا، ولی من نه، من تو باب های سابق یه روایتی داشتم همینجوری رد می شدم، دیدم این روایت رو، روایت 13 هم از باب قبلی، باب معرفت الامام و رد و الی، روایت برید، توضیحات متنی داره این توضیحات، یه بار دیگه حالا امروز من می خونم، بعدن هفته آینده انشالله ادامه بحث قبلی رو دنبال خواهیم کرد. روایت محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن یونس عن برید قال سمعت ابو جعفر علیه السلام یقول فی قول الله تبارک و تعالی فمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. اینجا در آیه شریف این خب روایت معنا کرده به میت رو، به عبارت این هست فقال میتون لا یعرف شیئا، اینجا تو آیه قرآن افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. یکی احییناه یعنی چی؟ و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس یعنی چی؟ آیا اینا تفسیر هم هستن؟ تو این روایت نور رو تفسیر کرده نورا یمشی بهی فی الناس اماما یعتم به. خب اینجا جعلنا له نورا یمشی به فی الناس یعنی برای او امامی قرار دادیم که به وسیله اون امام در میان مردم حرکت کنه. حالا اون فی الناسش نیاز به توضیح داره که حالا بعدن در مورد اون صحبت خواهیم کرد. این روایت تعبیرش اینه فقال میتون لا یعرف شیئا، ممکنه اینجوری معنا کنیم افمن کان میتن یعنی کسی که از نعمت فهم و درک برخوردار نیست، فاحییناه یعنی ما نعمت عقل بهش دادیم، فهم بهش دادیم، که در نتیجه این که فهم و عقل بهش دادیم این که هدایت شده و رفته سراغ امام و امام رو به دست آورده. احییناه یعنی جعلناه عاقلا کنه، میتون لا یعرف شیئا، خب ما احییناه یعنی عقل بهش دادیم که بتواند به وسیله اون عقل اشیاء رو درک کنه، که نه نفس عقل داشتند و اینها زمینه میشه برای اینکه شخص بیاد سراغ امام و از امام پیروی کنه. این یکی احییناه یعنی جعلنا له عقلا، جعلناه عاقلا. یه جور اینه که میت لا یعرف شیئن، یعنی مراد از شیئن هم میت لا یعرف شیئن، یعنی کسی که از مسائل امامت و ائمه و اینها بیخبره. میت لا یعرف شیئن یعنی میت لا یعرف شیئن مما یجب علیه معرفته فاحییناه، یعنی معرفت بهش دادیم، ایمان بهش دادیم، فاحییناه یعنی فهدینا، هدایت بهش کردیم. ولی هدایت یک مرحله اجمالی داره، یه طرف خلاصه هدایت میشه که امامی وجود داره و امثال اینها، ولی یک مرحله تفصیلیش هست که اینکه به خدمت امام برسه و وسیله امام از اون مشکلات جهلش خارج بشه. یعنی جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، در واقع یک نوع تفصیل اون احیاءه. احیاء یعنی اصل هدایت. اصل هدایت یه مرحله است، مرحله بعد اینه که انسان این که هدایت پیدا کرد میدونه امام معصوم باید مفترض الطاعه است، خب میره سراغ امام معصوم، از اون امام معصوم حرفاش یاد میگیره. این هم معنی دوم، شاید معنی دوم بهتر از معنای اول باشه. احیاء رو به معنای همین اون میت هم ظاهرا مراد از میت این کسی نیست که عقل نداشته باشه، یعنی عاقل نبوده ما عاقلش قرار دادیم و امثال اینا، نه ظاهرا مراد این هست که کسی که جاهل به مقام امامت بوده، جاهل به مقام امامت بوده و ما او رو احیا کردیم. و تو روایات زیادی هست که کسی که یک نفر رو مؤمن کنه که من احیا الناس جمیعا، به نفس هدایت کردن احیا تعبیر، من احیا واحدا که من احیا الناس جمیعا، امثال احیا به معنای هدایت کردن تو اینها تو روایات هم هست که به کار میره. من معنی دوم رو بیشتر ترجیح میدم. حالا یه نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. مراد از این ناس چیه؟ یمشی بهی فی الناس. مرحوم علامه مجلسی تو مرآت العقول اینجوری تعبیر کرده، یمشی بهی فی الناس المراد بهی المشی العقلانی و السعی الروحانی فی درجات المعارف الالهیه و المراد بالناس المقربون و سائر الناس نسناسون. این خیلی بعیده مراد ناس این باشه، علاوه بر این که ناس حالا اون یه مرحله است که افراد رو با ناس، یمشی بهی فن ناس این بود، یمشی بهی من ناس بود، خوب بود. یعنی فن ناس رو یک نوع پایین آوردن مقام مقربون هست که این بگیم یمشی بهی فن ناس مراد فل مقربین، خیلی عبارت لطیف نیست که ناس رو به معنای مقربون و اینها بگیریم. ایشون میگه اول ام ای کائنن بین الناس معدودن منه، اول مراد بالمعش فیهم المعامله و المعاشره معهم به هدایتهم و رعایتهم و تقیه منهم و سائر و ما یجری بینه و بینهم. خب من تصور میکنم که این فلناس یمشی به این فلناس مراد این هست که ما هدایت یک امر شخصی نیست که انسان در زندگی شخصیش وسیله نور باشه و زندگی شخصیش رو روشن کنه. هدایت رمینه این هست که انسان زندگی اجتماعیش رو سامان بده. یمشی بهی فی الناس یعنی من اگر میخوام در زندگی اجتماعیم در میان مردم یک زندگی درستی داشته باشم امام لازم دارم. امام بیش از اون که، یعنی اون تأکیدی که این آیه شریفه داره در این هست که این بحثی که در بحث ضرورت وجود امام علیه السلام هم مطرح هست، یکی از نکاتی که در بحث ضرورت امام هست این که اگر امام نباشه زندگی اجتماعی به هم میخوره. استدلالاتی که برای ضرورت وجود امام هست، تعارضات و کشمکش هایی که در میان جامعه هست وصل امام در واقع برطرف کرد. تو روایات ضرورت وجود امام به همین مطلب که اگر امام نباشه دعواها و اختلافات و تنازعاتی که در میان مردم به جهت این که این مردم به هر حال قوای شهری و قدرت و غضب و امثال اینها اونها رو دربر گرفته و اگر یک هادی نباشه که اونها رو جلوشون بگیره جنگل میشه. در واقع این میخواد بگه که امام هست که جامعه انسانی رو از جنگل بودن بیرون میبره. انسان اگه میخواد یک جامعهش جامعه انسانی مناسب باشد باید یک هادی داشته باشد. این عرض کنم من اینجوری فکر میکنم مناسب تر باشه که یمشی به ایف ناس معنا بشه. بعد عرض کنم و اصلا مفهوم امام و امامت و اینها بیشتر در جنبه‌های اجتماعی مطرح است. امام صرفا یک پیشوای انسان در زندگی شخصی و رفتارهای فردی نیست، عمدتا تجلی امام در رفتار اجتماعی انسان هست و اینکه در جامعه چگونه رفتار کنه. خب بعد میگه کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. خب کمن مثله فی الظلمات، مثله فی الظلمات، من اون مجلسی اینجا اینجوری تعبیر کرده کمن مثله فی الظلمات، نوشته مثله و صفته انه فی الظلمات لیس بخارج منها. این تفسیر مرحوم مجلسی برگرفته از عبارت عبارت رمخشری در کشافه. این این عبارت رمخشری در کشاف داره که کمن صفته هازهی و هیه قولو فی الظلمات لیسه به خارج منها. اینجا یه سوالی مطرح هست، میگه کسی که هدایت نشده بوده و ما هدایتش کردیم، آیا این مثل کسیف که هنوز در ظلمات هست و از ظلمات خارج نشده و امثال این ها؟ خب تعبیر نکرده کمن هوف ظلمات، کمن مثلهو فی ظلمات، مثلهو فی ظلمات. این کمن مثلهو چجوری تفسیر بشه؟ اینجا تفسیرهای مختلفی در کلمات مفسرین ذکر شده. مرحوم شیخ طوسی در تبیان اینجوری داره، میگه انما قال کمن مثلهو فی الظلمات ولم یقل کمن هو فی الظلمات لان تقدیره کمن مثل و مثل و من فی الظلمات. تقدیر گرفتن، یه مثل و من فی الظلمات رو در تقدیر گرفتن. یه جور که تو کلمات مرحوم ابوالفتوح رازی در روض الجنان هم همین مطلب آمده، به احتمال زیاد از شیخ طوسی در تبیان گرفته. روض الجنان از تبیان خیلی متأثره، معانی مختلفی میکنه، یکی از معانیش همین هست که فکر میکنه از تبیان تأثیر گرفته. یک، تقدیر بگیریم، مثل و من رو تقدیر بگیریم. یکی این که نه، مثل و هو فی الظلمات یعنی کمن هو فی الظلمات، مراد از مثل مباح است. این رو تو کلمات مفسرین مختلفی گفتن کمن مثل او ای کمن هوه، به من کمن هوه گرفتن. واحدی در الوجیز جلد 1 صفحه 373 داره، در هدایه جلد 3 یه الهدایه مال مکی ابن ابی طالب، مکی ابن حموش هست، مکی این از این چیزای مال اندلس اونجا هست، مال خیلی اون مکی ابن حموش، هم تو مشکل اعراب القرآن که ازش هست، هم تو الهدایهش نکات تازه و قابل استفاده زیاد داره. باز اونم حالا اینجا که همون نکته جدیده نداره، ولی کلیتا میخوام عرض کنم تو مکی ابن ابی طالب تو الهدایه جلد 3 2173 مشکل اعراب القرآن صفحه 251 این داره. عرض کنم خدمت شما، حالا این که چطور شده که کمن مثلهو رو به معنای کمن هوه بگیریم، کمن هوه بگیریم، این رو این دو تا سوال مطرح است که آیا مثلا مثل زائده که شده کمن هوه؟ خب این که اصلا معنا نداره همجوری، هیچ نکته‌ای. ببینید یه مطلبی مرحوم عرض کنم شیخ سید رضی در بعضی از چیزهاش داره، میگه که این که بعضی تعبیر میکنن ما زائد نداریم، خیال کردن زائد یعنی بیفایده. زائد بعضی چیزها هست از جهت لفظی بیفایده هست، معنای جدید نمیاره، ولی کلام رو از جهت آهنگ مثلا زیبا میکنه، این زائده، ولی کلام رو به اصطلاح آهنگ کلام. مثال میدن به های سکت، میگه های سک معنای جدید نداره ولی آهنگین میکنه. مثال همین حلک انی سلطانیه اون آیه اینا، میگه نگاه کنید چقدر این عبارت اگر این های سک نبود، اون آهنگ خاصی که این کلمات داشت به وسیله این های سک آمده. مثلا یکی از چیزهایی که در قرآن خیلی مهمه تناسب الآی هست. تناسب الآی یعنی این که آخر آیات یک آهنگ خاص داره، به اصطلاح تناسب الآی همون اصطلاح سجع، آرای سجع هست که در مورد قرآن تناسب الآی یعنی آی تناسب آیات تعبیر عادت شما درد نکنه تعبیر میکنند و امثال اینها. و یه بحث این هست که ما گاهی اوقات بعد چیزها معنای جدید نداره ولی فایده داره، به خاطر اینکه زیبا میکنه آهنگ کلام رو و قشنگ میکنه. ولی بحث این که این مثل آهنگ چیز خاصی هم که ایجاد نمیکنه، اگر معنای جدید نیاره در آهنگ چه فایده ای مترتب میشه اگر فایده معنوی برش مترتب نباشه؟ این زائد بودن، این زائد بودن در معنا بیفایده بودن رو هم به دنبال داره. یکی نیاز به توضیح داره که چطور هست که من مثلهو عرض کنم کمن هوه تعبیر شده. اینجا المجاشعی هست، کتابی داره من النکت صفحه 205، میگه مثل یکی از معناش ذات شیعه. کمن مثلهو میگه کمن ذاتهو، میگه یه جایی در ضمن تفسیر کلمه مثل در یه آیه میگه مثل ها هنا به معنا ذات شی، کما تقول مثل که لا یفعل کذا و انت تورید انت لا تفعل کذا و کذالک مثل فی نحو کذالک مثل فی نحو قولی تعالی کمن مثله فی الظلمات انما یورید کمن هو فی الظلمات. و علی هذا حمل محمد ابن جریر یعنی طبری قوله تعالی لیس که مثل ایشه یعنی لیس که ذات ایشه، همون هم یه چیز یه نکته ای. حالا واقعا مثل به معنی ذات آمده یا نه این رو باید تیپس کرد. اینا من فکر میکنم گاهی اوقات به چیز گیر کردن، نتونستن معنا کنن، این معنایی از خودشون تراشیدن.
مثل که لایم هم کذا در
چیز حرف کنم تو مثله لا یفعل کذا توی کتب بلاغی مفصل درمش بحث کردن. نمیدونم استعاره تشبیهیه، استعاره تمثیلیه، دو تا استعاره رفت، یه استعاره رفت، یه بحثای خیلی مفصل مثل معنی مثل گرفتن، ولی یک نوع استعاره، یک نوع تشبیه همثال اینا بحثاش توی مختصر و متول اینا هست. مراجعه کنید مثل کلا یفعل کذا رو بحثش کردن که اون نهایتا میخواد بگه تو انجام نمیدی، ولی چرا به این تعبیر آورده، یک نوع تشبیه هست و چیست. و بحث ما سر اون معنای نهای قضیه نیست، مستعمل فیه رو بخواییم معنا کنیم. این خیلی نمیدونم واقعا به معنای ذات هست یا نیست.
من معنای ذات گفته نشده
نه دیگه، اینا برای همین، یعنی لغت رو از کجا در میارن؟ از این استعمالات نگاه میکنن میبینن که مثل که لا یفعل و کذا استعمال شده در جایی که میخواییم بگیم تو این کارو نمی کنی. بعد گفتن حالا چی جوریه؟ گفتن مثل که مثل منی ذاته، در حالی که توجیهات دیگری هم این مثالها داره که مستعملون فیه رو از مثل به معنای مشابه خارج نمی کنه، مفاد تفهیمی نهایی رو تغییر میده. این دوتا با هم دیگه لایقات باید تفکیک بشه. اینها مرحوم عرض کنم شیخ طوسی اوشون مثل رو به معنای هوا گرفته، ولی حالا آیا درست هست درست نیست کار ندارم. یکی از نکاتی که هست اگر مثل به معنای هوا هست، برای چی مثل آورده شده؟ خب میتونست بگه کمن هوا، کمن هوا. ایشون میگه که مثل ولو همون معنای هوا رو آد داره، ولی مثل آورده شده برای اینکه این مطلب واضح بشه که حالت این هادا ضرب المثل شده، ضرب المثل شده. عبارتی در تبیان داره، من عبارت تبیان رو میخونم که این همین عبارت رو در مجموع البیان هم ازش آورده، ولی عبارت قشنگ کرده. مجموع البیان خیلی متأثر از مرحوم شیخ طوسی در تبیان هست، ولی خب عبارت هایی که تبیان گاهی قد اندماج داره در مجموع البیان باید قشنگتر و خوشگلتر و روشنتر. خب مرحوم تبریزی قلمش بهتره، مطالبی که در تبیان گاهی قد نظم مناسب نداره تو مجموع البیان منظم شده، الفاظش قشنگتر. مثلا عبارت شما بخونم، میگه و یجوز و ان یدل به ان مثله فی الظلمات الا انه فی الظلمات. با عبارتی که گفته مثله فی الظلمات میتواند دلالت کند به اینکه خودش در ظلمات هست. یجوز و ان یدل به ان مثله فی الظلمات الا انه فی الظلمات الا انه یزید فائدتن انه یضرب به المثل فی ذلک. یه عبارت تبیانی که خیلی عبارت مندمجی تو مجموع البیان اینجوری عبارت رو تبدیل کرده، قیل معناه کمن هو فی ظلمات الکفر لیس به خارج منها لکنه ذکره به لفظ المثل لیبین انه بلغ فی الکفر والهیره غایتا یضرب به المثل فیها. عبارت خیلی عبارت قشنگ کرده بود که انده میخواد بگه اینجا مثل همون معنای نهاییش همون هوه هست، ولی از جهت استعمالی معنای جدیدی داره که انده میخواد بگن کسی که ضرب المثل هست و اینها. بعد این صاحب کشاف کمن مثله رو در واقع به معنای کمن صفته گرفته، فی ظلمات رو خبر مثله نگرفته، خبر هوای محذوف گرفته. میگه کمن صفته مثل کسی است که صفتش این است که درباره اون این جمله میشود اطلاق شود که هوا فی ظلمات لیس بخارج منها. اینجوری معنا کرده که خب عبارت به اصطلاح خیلی قشنگ نیست. نه 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 میگه کمن صفته صفتش این است که این جمله در حقش گفتنیه. کمن صفته او صحت و انیغال فی حقهی فی الظلمات لیفه به خارج منها. اینجوری خیلی زور داره این معنایی که کشف کرده، ولو مرحوم مجلسی هم اونو پپندیده و اونو ازش پیروی کرده، خیلی زور داره. من فکر میکنم مثلهو این مثلهو شبیه همین لیفه که مثل ایشای هست، با همون توجیهاتی که مثل که لا یفعل و کذا گفتن لیفه که مثل ایشای، این توجیهات ادبی بلاغی در مورد اونها دارن که مثل به معنای مثله، ولی چرا یا مثل به معنای به اصطلاح الگو و نمونش هست، شبیه مثل هست، ولی کمن مثل حوف الظلمات یعنی کمن مثل حوف الظلمات. میگه به جای این که بگن خودش در ظلماته، گفتن مثلش در ظلماته. جهات نکات ادبی داره که به جای این که خودش رو در ظلمات قرار بدن، مشابهش رو در ظلمات قرار دادن. میگه مشابهش در ظلمات فضلن ان نفسه، یه اون همون معانی ادبی که تو بحث لیفه که مثل شی معنا شده که چرا به جای این که بگن لیفه که هو شی، اون گفتن لیفه که مثل شی. اون نکات ادبی میخوام بگم از جهت مستعملون فی مثل، مثل معنی مثله، کمن مثل حوف ظلمات فکر میکنم باشه. فقط یه نکته دیگه هم ضعیمه کنم این بحث رو، وقتم گذشته دیگه بیشتر از این نمیرسیم. لیفه به خارج منها یعنی چی؟ به هر حال حالا مثل او رو هم بگیم کمن حوف، کمن حوف ظلمات لیفه به خارج منها. آیا این تأکید جمله قبل هست؟ میگه در ظلمات هست، از ظلمات بیرون نیست، یه جور این هست که تأکید بگیریم. یه جور دیگه این هست که لیفه به خارج منها میگه هیچ وقت ازش خارج نیست، کنه امکان خروج نداره. لیفه به خارج منها یعنی برای اینکه انسان از ظلمت خارج بشه امام لازم هست، کسی که امام نداره در تاریکی مطلق هست، ازش هم اصلا خارج نمیشه و نمیتواند خارج بشه. حالا به تناسب یاده یک تو آیه قرآن تمثیلی داره در یکی از آیات، کمن اخرج یده لم یکد یراها، تاریکی که خیلی زیاد هست که انسان دست خودش رو هم که خارج کنه دستش رو نمینه. من این حالت خودم لمس کردم، این حالا در تاریکی مطلقی که آدم، ما دبیرستان که بودیم اطراف قوم یه جایی هست غار کهک میگن، غار کهک، یه بار موقع دبیرستان بودیم با اردوی دبیرستانی رفتیم غار کهک، بعد سال بعدش من طلبه شدم، سال بعدم یه بار دیگه با اون بچه ها رفتیم و رفاقای قدیمون غار کهک رفتیم. یه بار شب رفتیم ما، یه بار روز رفتیم، اتفاقا شب جمعه ای بود رفتیم اونجا تو غار. این غار وسط کوه یه سوراخی هست تقریبا 75 سانت به اصطلاح، یه دایره ای به قطر 75 سانتی، بعد با اونجا با تناب می‌رفتیم داخل غار که 14 متر تا رسیدن به پایینش بود، 14 متر ارتفاع این شکلی بود، حدوداً 9 متریش یه جاپایی بوداش اونجا میشد یه مقداری وایساد، ولی جای اصلی 14 با بود، یه تناب به کمر می‌بستیم، یه تناب هم حمایل می‌کردیم می‌رفتیم تا تو. بعد تو غارم این غار رو البته غار شناسایی شده است، یعنی بالاش مسیر رفت و برگشت رو علامت زده بودند و همه باید نفر یه چراغ قوه اختیار می داشتیم. غار هم غار خاکی بود، این آب نداشت ولی تر بود، در نتیجه باید کفش های کتون های استرکدار می پوشیدیم که لیز نخوریم اینها، و یه چیز غار جالبی بود. اون قسمت آخر غار یک به اصطلاح سالونی داشت، یه تالاری داشت، تو اون تالار یه چیزیش اندازه همینجا تقریبا بود، اونجا ما حدود مثلا 30-40 نفر بودیم نشسته بودیم، و اونجا شب جمعه بود، دعای کمیل هم اونجا خوندیم، تقبل الله اعمالنا همزا اینا تا خدا قبول کنه. جالب اینجا بود که همه چراغان هم خاموش کرده بودیم، فقط اون بنده خدایی که مثلا 2-3 متر اونورتر مشغول دعای کمیل خوندن بود، اون چراغ قوه شو داشت که بتونه دید کنه. دو سه متر اونورتر چراغ روشن بود. من شاید 3-4 مترم با چراغ فاصله داشتم. اینقدر تاریکی مطلق بود که دستم خارج میکردم نمیدیدم. یعنی حتی اون چراغ قوه هم نفوذش 1-2 متر بیشتر نبود. و نکته جالب به شما بگم، بین شب و روزش هم هیچ فرقی نداشت. ما یه بار شب رفتیم، یه بار در روز روز رفتیم، این حالت این هم بود. و این حالت اون احساسی که من اتفاقا اون موقعی که این آیه رو خوندم یاد اون خاطره اون زمان افتادم که مخصوصا من دستم آوردم جلوی چشمم نمیدیدم، اینقدر تاریک بود و امسایل تاریکی محضی که چون الان ما ها این تاریکی ها بالاخره از یه جایی یک نور ضعیفی امسال اینها میاد و اینها، ولی اونجا نه. میگم تازه 2-3 متری ما نشسته بودن داشتن چیز میکردن، دو کمیل میخوندن، اون نورش هم نفوذ نکرده بود که ما چیز کنیم. انشاءالله خداوند همه ما رو از ظلمت جهل و ظلمت بیدینی و بی ایمانی خارج کنه به برکت ظهور حضرت ولیعصر صلوات الله علیه به حرمت، و انشاءالله خداوند گذشتگان همه شما هم رحمت کنه و ما هم رحمت کنه. با یک فاتحه بر گذشتگان صحبتم رو پایان میکنم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
ما امسال نجف بودیم نایب الوزیره دوستان، یه جلسه حدیث خونی اونجا داشتیم، اعمالی شیخ مفید رو اونجا میخوندیم، تقریبا 10 جلسه، اینم هم 9 جلسه، 10 جلسه چقدر شد اینو خوندیم. فکر نمیکردم اینقدر من 9-10 جلسه تنها یک مجلس از مجالس اعمالی رو دونستیم بخونیم. جلسه کار میکردم رو رفقای، فقط خودم هم اینجور نبود که حالا اینجا تو این جلسه دوستان کار میکنند و دوستان مطالب رو میفهمند، ولی اونجا نه، اونجا از اول تا آخرش هم. ولی فکر نمیکنم، خیلی وقتا احادیث نیاز به دقت داره و چیز داره و یعنی آدم ور بره و اینها. مثلا در هر جلسه هم 3-4 ساعت گاهی قد ور میرفتم، یه عبارت مبهم میشد برام، مجبور بودم این برام بر بگردم این عبارت چه شکلیه، چجوری باید معنا کردم سالی نگاهی بود. خیلی اونجا جلسات سعی میکردم. حالا من این اعمالی مفید رو بارها خونده بودم و اینها، ولی باز وقتی میخواستیم حدیث خونه بکنیم اینها، میدم خیلی جاهاش رو آدم باید حدیث رو که میخواد تیف کنه نیاز به دقت داره و امثال اینها. اینم حالا ما قبلا خوندیم، ولی باز میبینه آدم خیلی جاهاش نیاز به دقت و